سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. حکومت طالبان میگوید که در جریان عملیات 20 روزه برای نجات عبدالرؤوف کودک 11 ساله در ولایت بلخ شماری از آدمرباها کشته و یا بازداشت شدند. این کودک پس از حدود 1.5 سال از چنگ اختطافچیان آزاد شد و دیروز در شهر مزار شریف به خانواده‌اش تسلیم داده شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در رشته توییت‌های گفت که عملیات جستجو و بازداشت داشته مجرمین هنوز ادامه دارد. یک خانواده در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار میگوید که یک پسر جوان این خانواده در تیراندازی نیروهای طالبان کشته شده است و دو تن دیگر زخمی شدند. صلاح الدین یک عضو این خانواده به رادیو آزادی امروز گفت این پسر به نام عادل 15 سال عمر داشت و با دو تن دیگر سوار بر یک رکشا بود. به گفته او نیروهای طالبان بر این رکشا دیشب در یک محل تلاشی در ناحیه هفتم شهر جلال آباد تیراندازی کردند. ظاهر مبارز آمر امنیت قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار به نقل از نیروهای طالبان میگوید که این پسر توسط دوستان مسلح کشته شده است. انتظار می رود انتونی بلینکن و لوید آستین وزیران خارجه و دفاع آمریکا امروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شهر کیف دیدار کنند. این نخستین سفر مقامهای ارشد آمریکایی پس از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین خواهد بود. امروز 2 ماه از آغاز این تهاجم گذشت. بر اساس یک خبر دیگر، دفتر لوی سرندولی اوکراین میگوید در جنگ غیر موجه روسیه در اوکراین دست کم 213 کودک کشته شدند. این دفتر امروز گفت در این جنگ 389 کودک نیز زخمی شدند. از سوی دیگر ولی منطقه دونسک اوکراین گفته که 2 کودک امروز زمان جان دادند که ساختمانی که در آن زندگی میکردند بر اثر آتشبوری نیروهای روسی منهدم شد. و امروز مردم در فرانسه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رای دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فیلی و مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی دو نامزد این دور انتخابات هستند. بر اساس نظر سنجی ها پیش بینی می شود که مکرون برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان قسمن آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، سرپرست وزارت دفاع طالبان میگوید جهان با آنها در مقابله قرار دارد و همسایه های افغانستان نیست باعث رنج می شوند.
ششکارا مثال یه صورت مختی پا کنر که زمور پر خواه را بانی دادی تجاوزو.
واکنش به طرح جداسازی روزهای حضور محصلان دختر و پسر در پانتون کابل.
ای بر محصلان میتونه بسیار زیاد مشکل ساز باشه. زمینه ای را فراهم بکنه که اکثر محصلان رو به ترک کردن پانتون بکنن.
برخی از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برای نخستین بار پس از ترک این کشور در مسابقه با یک تیم محلی استرالیا شرکت کردند.
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم تا به فامن اینجا آمدیم استاپ نشدیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. 6:34 دقیقه شام به وقت افغانستان است. ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان و پسر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان میگوید که جهان در مقابله با آنان قرار دارد. و این سخن را در مراسم یادبود از 9 سالگرد درگذشت ملا عمر در کابل امروز گفت و حمله اخیر نظامیان پاکستانی را در کنر تجاوز بر قلمرو افغانستان خواند. بیشتر در این گزارش.
ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان و پسر ملا عمر که در مراسم نهمین سالیاد مرگ ملا عمر بنیانگذار تحریک طالبان به روز یکشنبه در کابل سخن میگفت، با اشاره به حمله اخیر نظامیان پاکستانی بر بخشای از ولایت کونر میگوید که اکنون جهان و همسایگان افغانستان در تقابل با طالبان قرار گرفتند.
افغانستان اکنون هم با مشکلات زیاد روبرو است. چالش ها در هر سطح وجود دارد. دنیا هم با ما در مقابله است. از همسایگان هم رنج و تکلیف می‌بینیم که مثال واضح آن تجاوز چند روز پیش آن به ولایت کنر بود.
در حمله های جدهای پاکستانی بر بخش‌های از ولایت کنر و ولایت خوست در 27 ماه حمل امسال بیش از 40 کشته و حدود 21 تن زخمی شدند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با اشاره به امنی‌ها و انفجارهای اخیر در مساجد و مراکز آموزشی آن را کار دشمنان کشور می‌دانند و می‌گوید اجازه نمی‌دهند امنیت داخلی تهدید شود. با این حال عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان است در سخنرانی خود گفت که روش حکومت طالبان احترام متقابل با جهان و کشورهای منطقه است. او افزود که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
و پالیسی امارت اسلامی افغانستان موازی است که ما همراه همسایه ها همراه دیگر جهان بر اساس احترام متقابل می خواهیم که زندگی داشته باشیم. کسی ما را احترام کند احترام میکنیم و از دیگران هم همی را می خواهیم که ما تصمیم نداریم که خاک افغانستان بر علیه امنیت دیگر همسایه ها یا دیگران استعمال شود و از دیگران هم همی را می خواهیم.
از سوی هم ملا برادر معاون نخست رئیس الوزرای حکومت طالبان بدون اشاره مستقیم به بحران اقتصادی شدید در افغانستان تاکید دارد که مشکلاتی وجود دارد، اما او از هوادارانش خواست که با این مشکلات بسازند. حکومت طالبان در حالی از نهمین سالگرد مرگ رهبرشان یاد بود می‌کنند که 2 سال نخست مرگ او در میان طالبان پنهان ماند و سرانجام در سال 2015 طالبان پذیرفتند که رهبرشان درگذشته است.
در همین حال مقام‌های نظامی پاکستان بار دیگر میگویند که ادامه فعالیت تندروان مثلث خاک افغانستان زده آن کشور نگرانشان کرده. اداره ارتباطات عامه اردوی پاکستان به رسانه‌های پاکستانی گفته است که به تازگی در وزیرستان شمالی 3 نظامی پاکستانی بر اثر شلیک از خاک افغانستان توسط شورشان مثلث کشته شدند. طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند.
در این ویدیو دیده می شود که شماره از نظامیان پاکستانی به دست طالبان پاکستانی افتادند. این ویدیو را یکی از باشندگان ولایت خوست نزدیک به مرز وزیرستان شمالی به رادیو آزادی فرستاده و ادعا می کند که ناوقت روز شنبه در ساحه تحصیل خانه وزیرستان شمالی میان نظامیان پاکستانی و TTP طالبان پاکستانی درگیری صورت گرفته است. این مهاجر وزیرستانی به شرط ننوشتن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
در ساحه دواگر و غلام خان که آن سوی مرز است میان نظامیان پاکستانی و طالبان پاکستانی درگیری صورت گرفته که 2 پسته امنیتی نظامیان پاکستان را تصرف کردند.
این شخص میگوید یک آدم عادی است و چشم‌دیدش را با رادیو آزادی شریک ساخته است، اما کدام منبع مستقل تا هنوز این ویدیو را تایید نکرده است. این در حالی است که پاکستان بار دیگر ادعا کرده است که فعالیت‌های در برابر نظامیانشان از خاک افغانستان انجام می‌شوند. رانا ثناءالله خان وزیر امور داخلی پاکستان در صفحه توییترش نوشته است این گونه رویدادها قابل پذیرش نیستند و برای جلوگیری فعالیت‌های هراس‌افغانی باید هر چه زودتر اقدام صورت گیرد. در همین حال اداره روابط عامه ارتش پاکستانی یا ISPR بر رسانه‌های پاکستانی گفته است که 3 سرباز پاکستانی در نتیجه حمله روز شنبه طالبان پاکستانی از خاک افغانستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی اداره عامه ارتش یا ISPR گفته است پاکستان استفاده هراس افغانان را از خاک افغانستان بر فعالیت‌های ضد نظامیان این کشور به شدت نگاهش می‌کند. این اداره گفته است که انتظار دارد حکومت طالبان در آینده اجازه چنین فعالیت‌ها را ندهد. تلاش کردیم تا دیدگاه تازه مقام‌های حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگویانشان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این زبیع الله مجاهد گفته بود از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده نشده و نه هم استفاده خواهد شد. اردوی پاکستان در حال بد تازگی کشته شدن 3 نظامیش را گزارش می‌دهد که هفته پیش نیز 8 سرباز پاکستانی در 2 رویداد جداگانه در وزیرستان شمالی در پی حمله طالبان پاکستانی TTP کشته شدند. پس از آن ارتش پاکستان بر ولایت‌های خوست و کنر بمباردمان هوایی انجام داد که نزدیک به 50 تن کشته شدند و بیشتر از 20 نفر زخم برداشتند. این بمباردمان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به همراه داشت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:41 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید طرح جداسازی روزهای حضور محصلان دختر و پسر در پوهنتون کابل بر بنیاد خواست استادان و محصلان روی دست گرفته شده، طرحی که با واکنش تند شماری از محصلان روبرو شده است. بیشتر در این گزارش.
دانشجویان دختر در پوهنتون کابل در واکنش به طرح تازه وزارت تحصیلات عالی درباره جداسازی روزهای درسی دختران و پسران میگویند این کار مشکلاتشان را بیشتر خواهد ساخت. سوسن خالقیار از دانشجویان در پوهنتون کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر روز شاهد یک قیوداد جدیدی هستیم. موبایل نبیارین، لباس سیاه بپوشین، امرای استادای مرد نباشین. ما نمیدونم چرا قدر قیودات باید به وضع تحصیلی صورت بگیره. ما نمیتونیم از لحاظ روانشناسی فوکس و تاکید ما بالای دروس ما باشه. اگه یک روز وقفه میایه اونم قدر ذهنیت ما دور میشه از درس. و ای که 3 روز ما میریم ساعتای درسی ما زیاد شده، یک روز زیاد درس میخوانیم و یک روز هیچ درس نمیخوانیم. این بسیار زیاد یک مفکوری غیر منطقی است.
در این حال مریم مهری از دیگر دانشجویان پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت طرح‌های سختگیرانه یه روزافزون سبب خواهند شد تا دانشجویان بنابر بعضی مشکلات ترک تحصیل کنند.
اکثر از محصلان که هستن مصروف کار هستن و یک وظیفه یا یک کار شغل دارن و بر اساس این طرح که تمام روز پند می باشه اونا نمیتونن به کار و یا به وظیفه‌شان رسیدگی بکنن. از این لحاظ این بر محصلان میتونه بسیار زیاد مشکل ساز باشه و زمینه ای را فراهم بکنه که اکثر محصلان رو به ترک کردن پندتون بکنن.
در متنی که از سوی نمایندگان صنف ها برای دانشجویان فرستاده شده نگاشته شده است که روزهای شنبه، دوشنبه و 4 شنبه دختران و روزهای 1 شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه پسران از ساعت 7:45 صبح تا 3 پس از چاشت با 1 ساعت وقفه نان و نماز به درسهایشان حاضر شوند. با این حال لطف‌الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که این کار بر بنیاد خواست استادان و دانشجویان انجام شده است. آقای خیرخواه در پیام نوشتاری که بر رادیو آزادی فرستاده است توضیح داده است که دلیل آن جلوگیری از مصروفیت بیش از حد استادان پوهنتون در 3 وقت درسی در 1 روز است تا استادان بتوانند در 3 روز درسی به پسران و 3 روز هم به دختران درس دهند و فرصت کافی برای تحقیق و آمادگی برای صنف‌های بعدی داشته باشند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در صفحه فیسبوکش نگاشته است که این تصمیم تنها محدود به پوهنتون کابل است.
در حالی که طالبان طرح جداسازی روزهای حضور محصلان دختر و پسر در پوهنتون کابل را روی دست گرفتند، شماری از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برای نخستین بار پس از ترک کشورشان در یک مسابقه با یک تیم محلی در استرالیا شرکت کردند. این بازی که امروز یکشنبه برگزار شد با تساوی 0-0 پایان یافت. اعضای تیم بانوان افغانستان میگویند که از این بازی تجربه خوب گرفتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی. گروه از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان بازی را در ایالت شرقی ویکتوریا یا استرالیا روز یکشنبه با یک تیم محلی برگزار کردند. ورزشکاران افغان میگویند که تجربه خوب را در این بازی کسب کردند. نیلاب که کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در استرالیا است، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که میخواهند به سایر بانوان افغان پیام بدهند که طالبان نمیتوانند مانع از ورزش آنها شوند.
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونا ما مبارزه میکنیم تا بفهمن اینجا آمدیم استاپ نشدیم.
فاطمه ورزشکار دیگر افغان میگوید که از مردم و دولت استرالیا سپاسگزاری میکند که زمینه ورزش را برای آنها فراهم کردند. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 24 اسد سال گذشته چندین کشور برای انتقال بانوان ورزشکار همکاری کردند. استرالیا هم از کشورهایی بود که با این بانوان و خانواده هایشان کمک کرد تا به آن کشور منتقل شوند. جف آپکینز مربی تیم فوتبال مالبورن ویکتوری است. او با تحسین از بازی یکشنبه تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گفته که باید کس مانع ورزش دختران و زنان نشود. پیش از بازگشت طالبان به قدرت در جریان دو دهه زنان و دختران افغان در رشته های ورزشی پیشرفت کردند. آنها هم اصالا در رقابت های مختلف در داخل و بیرون افغانستان اشتراک می کردند. بانوان ورزشکار حتی در رقابت های بین المللی المپیک چندین مرتبه حضور یافتند. اما اکنون اشتراک آنها در همه رقابت های ورزشی در داخل و بیرون افغانستان ممنوع شده. بسیاری از بانوان ورزشکار میگویند که با وضع محدودیت‌های جدی بر آنها امیدهایشان به یأس مبدل شده است. اما ورزشکاران مانند نیلاب و فاطمه در استرالیا میگویند که به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند تا برای بانوان افغان مانند دختران و زنان سایر کشورها حق ورزش داده شود.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شش و 47 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. عبدالرؤوف کودکی که پس از حدود 1.5 سال است از چنگ آدمربایان آزاد شد، در یک ویدیوی تازه گفته است که در بدل پرداخت پول رها شده، اما پدرش میگوید چنین نشده. این ویدیوی عبدالرؤوف در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده است. همکارم گزارش می‌دهد.
عبدالرؤوف کودک که نزدیک به 2 سال در بند ربایندگان گذراند، در یک نوار تصویری گفته است که ربایندگان او را در بدل پول به خانواده‌اش سپردند. عبدالرؤوف در این ویدیو میگوید اگر خانواده‌اش پول را نمی پرداختند، ربایندگان او را رها نمی کردند.
علی ما مبارک رمضان آزاد شدیم از دست اختطافچی‌ها. تمام فامیل ما خیلی کوشش کردند که ما را آزاد کنند، ولی این تا پس ما دادن ما را رهایی نکردند. حالا خانواده هم پسی از این حال دادند و من آزاد شدم و این تخت تفچی ها هیچ وقت هیچ مرا شکنجه نکرده اند و مرا
طالبان گفته بودند که او را در عملیاتی که برای 20 روز ادامه داشت از چنگ آدم ربایان رها کردند. اما محمد نبی پدر این کودک روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی یک بار دیگر گفت که او در بدل رهایی پسرش برای کس پول نداده است، اما او خیلی هم جزئیات در این باره نمی‌دهد.
ما از طرف خود یک قران یک سنت هم ندادیم با اختطافچی‌ها. قبلا اختطافچی‌ها این را قبلا پر کرده برای خود جور کرده مانده بود دروف جان که در اسارت در دونا بود. بعد از این کلپ از بیلا پیدا شد ما ندیدیم.
محمد نبی میگوید ربایندگان پسرش را در این مدت شکنجه نیز کردند و او اکنون از آسیب هایی که از زنجیرهای بسته به پاهایش وارد شده درست راه رفتن نمیتواند. پدر این کودک میگوید پسرش سلامت روانی چندان هم برخوردار نیست. او افراد اختر محمد ابراهیم خیل یکی از فرماندهان مسلح غیر مسئول پیشین را بر بودن پسرش متهم میکند. افراد مسلح غیر مسئول اختر محمد ابراهیم خیل از سوی حکومت پیشین نیز به انجام جرم‌های جنایی متهم بودند. حتی یک بار 14 تن از افراد او را به شمول سه پسرش ریاست امنیت ملی حکومت پیشین بازداشت کرد، اما پس آن دوباره رها شدند. طالبان با ادعای اینکه آزادسازی این کودک‌کار آنان بوده است، روز شنبه عبدالرؤوف را در یک برنامه‌ای که به گونه زنده از تلویزیون ملی افغانستان پخش می‌شد به خانواده‌اش سپردند.
بیشتر از خبر.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش مجله خبری حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد چند پیام از شنونده ها.
متاسفانه که ما شاهدش هستیم، امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفتم میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. امروز از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین دقیقاً 2 ماه گذشت. سازمان ملل متحد میگوید 107 کشور جهان از این جنگ متاثر شدند. 69 کشور هم به گفته این سازمان با بیش از 1 میلیارد جمعیت با بحران‌های شدید غذایی، انرژی و اقتصادی روبرواند. در حالی که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان اقتصاد افغانستان دچار بحران شده، تهاجم روسیه بر اوکراین روی اقتصاد در آستانه فروپاشی افغانستان چی تأثیر داشته؟ جزئیات بیشتر را آرش همایون در گزارش مفصل پیشکش میکند.
با تسلط دوباره طالبان در ماه اگست سال گذشته، افغانستان درگیر بحران‌های غذایی، انرژی و مالی شد و اقتصاد آن در آستانه فروپاشی قرار گرفت. اما دیده می شود که تهاجم روسیه بر اوکراین باعث تشدید این بحران‌ها شده و دسترخوان افغان‌ها خالی تر از گذشته شده. فاطمه یک باشنده کابل می گوید:
دسترخان ما به حد نسبت به سابق تغییر کرده، مثل که سابق هر چیزی که بود بازم یک چیز بود برای خوردن، مگر امروز نان نیست، کار نیست.
زندگی در ولایات، ولسوالی ها و قریه های افغانستان هم به مراتب دشوارتر از کابل شده. از گل صاحب که در بازار شهر پروان جراب فروشی می کند می شنویم:
ما یک تکه گنگنا می خوریم، بیخی قیمر چیزی بیاشا می خوریم، نباشه نه.
عبدالحمید 40 ساله باشنده فرا که دکان آهنگری دارد میگوید:
وضعیت نخر بازار برادر چی میگن، با خدا وابط گیرونیه. به قیمتی مردم در کل فلج فلج. از امارت شوروی خواست ما همینه که یک ارزونی به ملت بیاره، با دقیقا که مردم فقیر و بیچاره.
رابعه از ولایت جوزجان هم از مشکلاتش قصه میکند:
من ایران ماندم، در کجا برم؟ نان خوردن ندارم، برقم هم قطع، گازم هم قطع است. اینطور ظلم هم میشه؟ ما امکانات از این نداریم که از بازار یک کیلو گاز بخریم.
در حالی که تلفن پیامگیر رادیو آزادی هر روز از همچو پیام ها پر می شود، ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به رادیو آزادی گفت:
در مورد قیمت ها بعد از جنگ اوکراین باید بگویم که طبعا یک اثر منطقوی خواهد داشت، چون بالای نفت اثر خود گذاشت در روزهای اول. نفت زمانی که قیمت میشه دیگر اموال را هم قیمت میسازه، به خصوص اموال ارتجاقی را، ولی تأثیر بسیار بزرگی برای افغانستان نداره، چون ما تجارت با اوکراین نداشتیم و تماس مستقیم وجود نداشت از لحاظ اقتصادی و تجارتی، و تدابیر هم وجود داره که چون اگر نفت کم میشه در افغانستان، ما راه بدیلی داریم که نفت وارد کشور شود، قیمتاش حفظ شود. اموال ارتزاقی در افغانستان نیازمندی شدید است، باید از راه های آسان و ارزان به افغانستان وارد شود، در صدد ازی هستیم.
اما تهاجم روسیه و تشدید جنگ در اوکراین روی اقتصاد در آستانه فروپاشی افغانستان واقعا چه تأثیر داشته؟ آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی و سابق رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو می‌گوید:
تهاجم روسیه بر اوکراین پیامهای ناگوار بر اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد منطقه و اقتصاد افغانستان داشته، نه تنها به خاطر از این که ما مستقیما از روسیه مواد وارد میکنیم از اوکراین، بلکه قیمتهای بین‌المللی رو بالا برده. در مو روزهای آغازین حمله روسیه به اوکراین، قیمت مواد نفتی و گاز مایی تقریبا 1.5 برابر شد، یعنی 50% بالا رفت. و با شرایط این که افغانستان در فقر مزمن اقتصادی به سر می‌بره و قدرت خرید مردم به نهایت کاهش یافته، این یک شوک بسیار کلانی بود که تمام عرصه‌های زندگی رو در افغانستان صدمه زد.
سازمان ملل متحد گفته که تهاجم روسیه بر اوکراین بر سیستم‌های غذایی، انرژی و مالی کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان آسیب شدید وارد کرده. بر اساس ارقام ملل متحد، 107 کشور جهان از جنگ در اوکراین متاثر شدند. و 69 کشور هم با بیش از 1 میلیارد نفوس درگیر بحران‌های شدید غذایی، انرژی و اقتصادی شدند. سلاومیر هوراک، استاد در اینستیتوت مطالعات بین المللی و علوم اجتماعی پوهنتون چارلز در شهر پراگ، مرکز جمهوری چک، میگوید عواقب جنگ در اوکراین بر مناطق در حال بحران مانند افغانستان نگرانی از عمیق‌تر شدن بحران مواد غذایی را به وجود آورده.
کشورها به شمول ممالک آسیایی باید توجه بیشتر به افغانستان کنند. طبعا آمریکا و اروپا میتوانند سهمشان را در حد امکانات داشته باشند. ولی واقعیت این است که توجه این بخش جهان به اوکراین، یعنی به مهمترین بحران در فضای یورو امریکن، معطوف شده است که از جنگ یوگسلاویا در 1990 میلادی و جدی‌تر از آن است. من فکر می‌کنم که سازمان‌های بین‌المللی به شمول ملل متحد باید بر سایر کشورها، نه فقط آمریکا و اروپایی‌ها، اتکا کنند.
آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که 36 کشور جهان بیش از نصف گندم مورد نیازشان را از روسیه و اوکراین وارد می‌کنند و اقتصاد این کشورها قبلا هم از همگیری ویروس کرونا، تغییرات آب و هوا و عدم دسترسی به منابع مالی و اقتصادی آسیب دیده. برنامه غذایی سازمان ملل متحد یا WFP که در 8 ماه گذشته در بخش کمک‌های غذایی برای افغان‌ها تلاش‌های را انجام داده، می‌گوید که به 1.6 میلیارد دلار دیگر برای کمک با افغان‌ها نیاز دارد. ولی در موارد هم از چگونگی توزیع کمک‌ها شکایت‌های وجود دارد. یک باشنده هرات در این مورد می‌گوید:
WFP میگه که ما کمک تمام مردم افغانستان توزیع کردم. متاسفانه در میولسیالی که ما هستن در ولایت هرات، به خصوص در قریه 450 فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر در WFP گرفته بجنه کار داده. WFP فقط نگاه اگه بگم کمک توزیع کردم، توزیع کرده، اما خیلی کم، 10% توزیع کرده. 90% که مردم زیر فقر و بدبختی هستن.
بانک حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، ولی شماری از کشورهای کمک کننده اخیراً در نشست ژنو وعده کردند که 2.44 میلیارد دلار با مردم افغانستان کمک خواهند کرد. اما سوال این است که آیا با تهاجم روسیه بر اوکراین این کشورها به تعهداتشان در قبال افغانستان متعهد باقی خواهند ماند؟ و آیا این کمک ها بالاخره به افغانستان خواهد رسید و به افراد واقعا نیازمند توزیع خواهد شد؟ اینها پرسش هایی هستند که تا هنوز در حاله ابهام باقی مانده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار از همراهیتان. اکنون هم چند پیام از شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
این روزها روزای خوبی نیست برای مردم افغانستان. ما شاهد عملات انتحاری و انفجاری هستیم و شاهد از این هستیم که وطنان عزیز ما روزانه به ده‌ها نفر جان خود به اثر عملات انتحاری و انفجاری و عملات هدفمند از دست می‌دهند. یگانه چیزی را که طالبا سری از او افتخار میکردن و همیشه وقت برخ مردم افغانستان میکشیدن اوی بود که ما تامین امنیت کردیم و امروزه در 34 ولایت افغانستان امنیت است. متاسفانه که ما شاهدش هستیم امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفته میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است. یأس و ناامیدی، بی‌باوری در چهره های از اینا آویده است.
مریم دانشیار از کابل پیام گذاشتیم در رابطه با مکاتب دختران بالاتر از 6 بگویم که 8 ماه شد که اجازه ندادن و یک ماه شد که ندادن اجازه و بعد خلافی کردن.
جمشید هستم از ولایت هرات و تماس شدیم. اصلا اوضاع امنیتی خوب نیست، کار بر نیست، همه مردم به فرار است، همه مردم گریزان است. اصلا بیخی همتا مردم سراسیمه است، نمی فهمیم که ازی دولت امارت چی کار کنیم. بالاخره نه کاری است نه روزگاری است، اما مردم فریشان سرگردان هستند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شام روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. خدا نگهدار.